أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. بحثمون در رابطه با مسئله ششم از مسائل مربوط به بیتوته در منا بود که فرع اول رو از متن تحریر خدمت دوستان خوندیم. حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرمودن من ترک المبیت الواجب به منا یجب علیه لکل لیلت شات متعمدن کان او جاهلن او ناسیان. بعد از اینکه این متن رو خوندیم و معلوم شد که نظر ایشون اینه که برای هر شب اگر بیتوته در منا ترک شد باید یک گوسفند به عنوان کفاره داده بشه، جایگاه این مسئله رو در بین کلمات فقها هم اجمالاً باش آشنا شدیم، رفتیم سراغ بحث از دلیل. گفتیم اجازه بدید در دو مقام بحث کنیم. یک این که واقعاً حالا منهای این که تکرار بشه اگر یک شب رو ترک بکنه بیتوته رو، آیا یک گوسفند واجبه یا واجب نیست؟ در این رابطه روایاتی آوردیم که می گفتند اگر یک شب بیتوته در منا ترک بشه باید یک گوسفند کفاره داده بشه. سه تا از این روایت ها رو جلسه گذشته بررسی کردیم. امروز روایت چهارم رو هم به عنوان تتمه روایات قبلی و بحث از این مقام خدمت دوستان عرض بکنم و اون عبارت است از صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. این روایت باز هم در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل شیعه باب اول از ابواب العود الی منا به عنوان حدیث هشتم. حدیث هشتم باز این حدیث رو هم مرحوم شیخ حر عاملی از تهذیب شیخ نقل میکنه مثل 70 حدیث قبلی و میفهمد انه شیخ ان صفانه و فضاله ابن ایوبه. شیخ داره از دو بزرگوار نقل میکنه که هر دو توثیق خاص دارند، هم صفان و هم فضاله. این دو بزرگوار ان معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار هم که دیگه از اوجه افراد خودش در زمان خودشه و شخصیت برجسته ایست که قبلا هم عرض کردیم. معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام. متن روایت رو باز توجه کنید، دو فراز داره. قال امام ابتدا می فرمایند که لا تبت لیالی التشریق الا بمنا. لیالی رو به صورت جمع آورده و نهی فرموده از بیتوته لیالی در خارج منا، یعنی در واقع واجب است لیالی تشریق رو حاجی در منا بیتوته بکنه. بعد فهمد فإن بت فی غیرها، اگر در غیر منا بیتوته کرد فعلیک دمون. این تا اینجا. بعدم فهمد که فإن خرجت اول اللیل فلا ینتصف اللیل الا و انت فی منا، اگرم اول شب نبودی نیمه شب برگرد. خب تا اینجا قسمت اول روایت را اگر در نظر بگیریم ظهور در استیعاب داره. گویا امام میخواد بگه که همه اون شبهایی رو که واجب حاجی در منا باشه باید همه رو باشه، اگر همه رو نباشه یه گوسفند باید کفاره بده لیالی تشریق. حالا اکثریت همون شب 11 و 12 برای طیفی هم شب 13 هم زمیمه بشه. پس اگر تا اینجای روایت بود، روایت یک شب رو دلالت نمی کنه. میگه اگر همه شبهای منا رو در منا بیتوته نکرد، ترک کرد بیتوته در منا رو، یه گوسفند. اما ذیل روایت با باز استثنایی امام آورده، فرموده الا ان یکون شغلک نسکک. او الا ان یکون شغلک نسکک، مگر اینکه مشغولیت تو انجام عبادت حجت باشه. یعنی اگر شبی رو به عنوان انجام نسک حج یعنی طواف سعی و امثال اینها در بیتوته در منا بیتوته نکردی، اینجا نه کفاره واجب نیست. از این استثناء چون عرفاً میدونیم انجام نسک حج باقی مونده اعمال حج که در واقع اعمال مکه باشه بیش از یک شب نمیخواد، در یک شب اینا انجام میشه. پس معلوم میشه این استثناء نشونگر اینه که نه، اونجا هم که لیالی رو گفته بود منظورش اینجوری نبود که به نحو عام مجموعی، یعنی هر سه شب یا هر دو شب اگر دفع به اصطلاح ترک شد یک کفاره باشه. پس در واقع وجود این استثناء قرینه است بر این که مراد این است که ترک هر شب از شبهای منا دارای یک کفاره است و کفارش هم عبارت از یک گوسفند. خب پس به کمک این قرینه که استثنائی رو که در ذیل امام آورد این مطلب، از این روایت هم استفاده شد که بله ترک بیتوته یک شب کفارش گوسفند. بعد از این که این چهار تا روایت که سه تا رو جلسه گذشته و چهارمی رو امروز خدمت عزیزان عرض کردم بررسی شد و اجمالا استفاده شد که ترک هر شب بیتوتش در منا یه کفاره داره، یه گوسفند کفارشه، تازه قرینه دیگری هم داریم و اون اینه که روایتی داریم که در اون روایت وقتی از امام مقدار کفاره مطرح شده فرموده سه تا کفاره، سه تا گوسفند. خب وقتی سه تا گوسفنده معلومه، یعنی امام میخواد بگه اگر کسی بیتوته سه شب رو ترک بکنه سه تا گوسفند داره. وقتی شما دقیق بشید معلوم میشه که برای هر شب یه گوسفند. پس این روایت به عنوان حدیث ششم در همین بابه، ولو حالا از در سند امروز این روایت رو زیاد تو این جلسه و جلسه بعد کاربرد داره. توجه کنید حدیث ششم که خبر جعفر ابن ناجیه از امام صادق علیه السلام. چه کار دیگه اگه مشغول بشه؟ باز عبادات دیگه قبل از اتمام مناسک نه نه آخه این باز خلاف قول مشهوره دیگه. قبل از اتمام حج طرف که نمیتونه طواف مستحبی انجام بده، سعی هم که مستحبی نداره، موالات شرط نیست. اما طول میدونم آخه این ببینید اشکال طلبگیه دیگه. عرفاً هرگز حاجی همچین کاری بیش از 90% این کار رو نمی کنن، لذا اگر این مراد بود امام باید تصریح می فرمود. خب نه ببینید اولا تعبیر نسک در
شما
خب این که بله قبول داریم هیچ کدوم از اینا تصریح ندارن، لذا از قرینه استفاده میکنیم. نه ببینید، قرینیت رو از اینجا استفاده میکنیم. شما با توجه به این که عرفن متشرعه اینجوری نیستن که قبل از تمام شدن مناسک حجشون اولا تعبیر به نسک در عبادات دیگر و در اعمال دیگر آبارکلا، پس وقتی داره نسک میگه یعنی اعمال حجشه، غیر اعمال حج نیست. از اون طرف هم متشرعه با توجه به دغدغه ای که دارند، خب خدا خودمونم از متشرعه ایم دیگه، تا وقتی اعمال حج رو امکانش هست بتونه طواف واجبش انجام بده که نمیده طواف مستحبی انجام بده یا کارهای دیگه انجام بده. نه نه، کسی قائل به موالات نیست، در همون یک شب هم موالات لازم نیست، اما تو اون شبی که حالا 10-12 ساعت هست بالاخره این اعمال رو انجام میده و تمام میشه، نمیمونه برای شب بعد. بله همون جا هم که عبادت بود. ببینید اولا ببینید، برای اینکه شما نظر رو جمع بکنید با توجه به ادعای شبه اجماعی که دیروز از علامه خوندیم که این مطلب رو ایشون گفتند و روایاتی که صریح در این معنا هستند، نهایتا اگر هم این البته ظاهره در اون چیزی که شما میگید نیست، ظاهر در این است که ما ادعا میکنیم، حتی اگر ظاهره در اون معنا هم بود حمله برخلاف ظاهرش میکردیم. اینجا وجود قرینه باعث میشه که فقط بیاییم بگیم که عام اراده نشده، همه شبها اراده نشده، برای یک شبش هم یک کفاره لازمه. نوع و قرائن هم قرینه اصلی خود استثناست و اون چیزایی که باعث میشه خود استثناء بتونه قرینه روشنی باشه این که لفظ نسک در عبادات دیگر غیر از به اصطلاح اعمال حج کاربرد نداره. بعد هم بعضی ها حتی فقط اونی رو که بیتوته رو ترک بکنه بره تو مکه فقط اعمال حج رو میگن، عبادات دیگر رو نمیگن. بخوایم همه اینا رو کنار هم قرار بدیم قرینیت روشن‌تر میشه، کار حل شده. بله بله، مسئله روشن شده، منتها ما میخواییم تکثیر زنونش کنیم براتون. چرا؟ چرا قبول کنید که پس تازه علاوه بر همه این روایت ها که بعضیاش بالاخره این احتمالاتی رو که دیروز هم مطرح شد امروز هم آیت الله مطرح کردن، یه قرینه دیگری هم عرض کردم داریم و اون قرینه روایت دیگری است که جعفر ابن ناجی از امام صادق آورده. این روایت رو توجه کنید، به عنوان قرینه میخواییم بیاریم و عرض کردم در جلد دهم باب اول از باب العود الی منی حدیث ششمه. سند رو با توجه به اون چه که محقق در حاشیه هم آورده دقت بکنید، یعنی خود مرحوم صاحب وسائل در ادامه روایت آورده. فمد و انهو ان محمد ابن سنان ان ابن مسکان ان جعفر ابن ناجیه قال سألت ابا عبدالله. سند رو وقتی بررسی میکنید، خب عرض کردم انهو مثل پنجتای قبلیش یعنی از تهذیب مرحوم شیخ، شیخ ان محمد ابن سنان، محمد ابن سنان رو بارها عرض کردیم اختلافیست، مشهور قائل به ضعفش شدند، اما به نظر ما بعید نیست که بشه او رو ثقه دونست، از این نظر مشکلی نداره از نظر ما. اما او داره نقل میکنه ان ابن سنان، عبدالله ابن سنان، خب شخصیت مورد اطمینان است، توثیق خاص داره، گفتن ثقه است، آدم دقیقی هم هست، ثقه و عین بودن رو در مورد او رجالیون گفتند. در این حال چی گفتم؟ نه مسکان، اون که محمد ابن سنان بود. ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان هم ثقه، ثقه و عین هست و از اصحاب اجماع، در عین حال از توصیقات عامه در موردش هست، در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم وارد شده، پس از این جهت هم مشکل نیست. مشکل در شخصیت بعدیه که از امام داره نقل حدیث میکنه. اینجا در متن وسائل مرحوم شیخ العاملی میگه ان جعفر ابن ناجیه، شخصیتی مثل جعفر ابن ناجیه مورد توصیق قرار نگرفته، چیزی در مورد او معروف رجالی ها نگفتند. این در متن وسائل، در ذیل بعد از روایت در ادامه ببینید خود مرحوم شیخ العاملی میگه و رواه الصدوق به اسنادی عن ابن مسکان عن ابی جعفر ابن ناجیه، به جای جعفر ابن ناجیه ابی جعفر آورده، که اگر جعفر ابن ناجیه باشه، جعفر ابن ناجیه گفتیم تو بعد در سلسله سند بعضی از روایات هست ولی بهش پرداخته نشده. اما ابی جعفر ابن ناجیه اصلا غیر از اینجا شخصی به این اسم در روایات وارد نشده در سلسله اسناد. حالا اونو کاری نداریم که اصلا شخصی به اون نام وارد نشده، خود جعفر ابن ناجیه هم چون مورد تصریح به وثاقت قرار نگرفته، لم یوثق، لذا سند رو خیلی بهش پابند نیستیم، چنگی به دل نمیزنه. اما روایت قال جعفر ابن ناجیه میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام امن بات لیالی منا به مکه، از امام صادق در مورد کسی که شبهای منا رو در مکه بیتوته کرده، در منا نبوده. فقال علیه ثلاثه من الغنم یذبحهن، بر اوست که سه تا گوسفند. خب معلومه اینی هم که امام فرموده سه تا گوسفند، یعنی این فرد قاعدتا کسی بوده که علاوه بر شب 11 و 12 شب 13 هم بیتوته بر او واجب شده بود، حالا یا به دلیل عدم احتراز از سید یا مسائل جنسی، یا به دلیل اینکه انقدر لفتش داده تا غروب آفتاب شب 13 رسیده و شب 13 هم بیتوتهش بر او واجب شده. خب پس این که امام میفرماید که بر ترک بیتوته سه شب سه تا گوسفند باید کشته بشه، این روایت رو وقتی در کنار روایات قبلی قرار بدیم معلوم میشه که هر گوسفندی برای ترک یکی از شبهایی است که بیتوته رو باید در منا انجام میداده و نداده. نهایتاً علاوه بر این که التزاماً از این روایت استفاده کردیم، نتیجه نهایی این شد، بحث رو در این زمینه جمع بکنم بریم سراغ معارضات. به هر حال با توجه به روایاتی که بررسی شد به این نتیجه رسیدیم که بله، ترک هر شب از شبهای منا بیتوتش داره یه گوسفند کفاره است. بعد از این که به این نتیجه رسیدیم، حال وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم با اون چه که ما بهش رسیدیم معارض داریم. بعضی از روایات میگن نه، ترک بیتوته منا کفاره نداره، چیزی براش نیست. ما گفتیم از روایات استفاده کردیم ثبوت کفاره که یه گوسفنده. بعضی از روایات، دو تا روایت در زمینه هست که اونا میگن نه، اگر کسی بیتوته در منا رو ترک بکنه چیزی بر او نیست، لا شیء علیه، لا بأسه. این تعارض رو چیکار کنیم؟ پس این دو تا روایت رو اول متن رو توجه کنید، بعد ببینیم آیا میشه این تعارض رو برطرف کرد یا مجبوریم به خاطر وجود معارض مثلا از این روایاتی که تا الان بررسی میکردیم دست برداریم. اولین روایت در این رابطه صحیحه عیسی ابن القاسمه که عیسی ابن قاسم از با عین الصاد عیسی ابن قاسم از امام صادق علیه السلام روایتی رو داره. این روایت باز هم هرچی میخونیم در همین جلد و باب دیگه، جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب اول از ابواب العود الی منا، حدیث هفتمه. حدیث هفتم سند اینه: و عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن عیسی ابن القاسم. شخصیت ها رو میبینید، عرض شخصیت، شخصیت بزرگ دارای توصیق خاص و توصیقات عامه. پس باز داریم نقل میکنیم در کتاب وسائل شیعه از تهذیب شیخ طوسی، ایشون از حسین ابن سعید اهوازی که به هر حال نسبت به اخبار و آثار و اعتقادات و اینها شخصیت شناخته شده مورد اعتمادی است، او داره از صفانی نقل میکنه که ارادت ویژه داریم خدمتش. او هم از عیسی ابن قاسمی که بارها گفتیم دیگه عیسی ابن قاسم در موردش توصیه خاص هست، ثقتون عینون، از اصحاب دو امام، امام کاظم و امام رضا علیهم السلام هست و همینطور نقل حدیث میکنه از امام صادق علیه السلام. عیسی ابن قاسم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل فاتته لیله من لیالی منا، محل بحث، مردی که فاتته لیله من لیالی منا، یعنی بیتوته، یکی از شبهایی که در منا باید بیتوته میکرد از اون ترک شده، فوت شده، یک شب رو در منا بیتوته نکرده. قال امام علیه السلام فرمودن لیس علیه شیئون وقد اصاح. این تو جمله معلومه دیگه، لیس علیه شیئون، اگر اخذ به ظاهرش بکنیم، تعبیری توجیهی نداشته باشیم، چیزی تقدیر نگیریم، لیس علیه شیئون یعنی لیس علیه کفارتون، لیس علیه شاتون. پس ظاهر فرمایش امام اینه که کفاره گوسفند بر او واجب نیست، در حال که ما میگفتیم مستفاد از روایات اینه که کسی که یک شب بیتوته در منا رو ترک بکنه باید یک گوسفند کفاره بده. این روایت میگه نه، کفاره گوسفند ثابت نیست. بعد هم میفهمد که وقت اساء، بله، چون این کسی نافرمانی خدا رو کرده، اسیان خدا رو کرده، چون بیتوته واجب بوده، امر به بیتوته شده بود و امر به بیتوته رو نافرمانی کرده، اما این اسیان به تعبیر این روایت از اون اسیانهایی نیست، از اون ارتکاب حرامهایی نیست که کفاره هم داشته باشه، لیس علیه شیئون، هرچند گناه کرده ولی کفاره ای نداره. این یک روایت. در ذیل همین روایت ببینید مرحوم شیخ حر عاملی یه حملی رو از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، لذا میگه اقول حمله الشیخ علی من بات بمکه مشتغلا بالعباده. مرحوم شیخ طوسی این روایت رو که میگه کفاره نیست هم کرده بر این که بابا این فرد اگر بیتوته در منا رو ترک کرده، سبب ترک این بوده که در مکه مشغول عبادت بوده. خب معلومه کسی که در مکه مشغول به عبادت باشد کفاره ای نداره ترک بیتوتش، ترک بیتوتش کفاره ای نداره، باریکلا. اشکال بر این هم اینه که شیخنا امام علیه السلام بلا فاصله در این حال که میفهمد لا شیء علیه، میفهمد اسیان کرده. نه خب، حالا ما بر اساس اونی که روایت هست احتمالات رو بذارید کنار، لذا ما عرض میکنیم خدمت شیخ حر عاملی که این، پس ببینید، پس خدمت شیخ حر عاملی میگیم آقا این جمع رو درست شیخ انصاری انجام داده، ولی این جمع قابل قبول نیست. عصا، بله اون آخه اون عصابه با همزه است، این با عینه، مشکل زیاد داره. عصایی رو که امام فرمودن اسیان، کجا نسخه ای که شما دارید؟ وقد عصا عصاه ها، اون عصاه با همزه، بله یعنی کار بدی کرده دیگه، اسیان کرده، فرقی نمی کنه. بس قد عصاه، نه نه میگم چون حالا عرب ها دیگه سین و صاد به این راحتی اشتباه نمیشه، عین با همزه به راحتی اشتباه نمیشه. خب پس عرض کردم مرحوم شیخ الرعاملی میگه حالا این تعارض رو از بین میبریم. چجوری تعارض رو از بین میبریم؟ روایات دیگه گفتند کفاره واجبه، این میگه کفاره لازم نیست. بگید آقا اینجا منظور امام از این که میفرماد کفاره لازم نیست مال کسی است که مشغول عبادت در مکه بوده، ترک بیتوته در مینا به خاطر اشتغال به عبادت بوده. منتها اشکال این جمع رو آیون خیلی سریع به ذهنشون اومد، اشکال این جمع اینه که آقا اگر چنین چیزی باشه دیگه نافرمانی خدا معنا نداره، پس این جمع رو نمیشه پذیرفت در اینجا. این یک روایت با وجه الجمعی که گفتند و نپذیرفتیم. روایت دیگری که در اینجا هست صحیحه سعید ابن یسار هست از امام صادق علیه السلام. صحیحه سعید ابن یسار از امام صادق علیه السلام باز در همین جلد و باب حدیث دوازدهمه. حدیث دوازدهم ببینید باز و به اسنادهی مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیبش با سند خودش عن سعد ابن عبدالله که مورد وثوق است و ثقه، عن محمد ابن الحسن یا حسین هر کدوم باشه مورد وثوقه، عن محمد ابن عیسی که از بزرگان زمان خودشه، عن صفوان که توثیق خاص داره، عن سعید ابن یسار که قبلا هم گفتیم این سعید ابن یسار هم توثیق خاص داره، گفتن ثقتون تازه سعید ابن یسار کتابی هم داره که دیگران انقدر بهش اعتماد دارن که از کتاب او نقل حدیث میکنن. همین سعید ابن یسار از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام هم هست. خب حالا سند صحیح هست، از نظر سند مشکلی نیست، صحیحه سعید ابن یسار. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، خدمت امام صادق عرض کردم، فاتتنی لیلتن المبیتو به منا من شغلن، یک شب مبیت در منا از من ترک شد، گرفتاری داشتم من شغلم، به خاطر گرفتاری که داشتم، به خاطر مشغولیتی که داشتم، یه شب از شبهایی که باید در منا بیتوته میکردم بیتوته از من ترک شد. خب اگه از شما بپرسن بر اساس مبنایی که اختیار کردید چی میگی؟ میدقا علیک دم یا علیک شات، یه گوسفند باید کفاره بدید. اما امام فرمودن لا بأس، فقال امام علیه السلام فرمودن لا بأس. این لا بأس ای که امام در اینجا فرمودند با روایاتی که می گفتند ترک بیتوته یک شب کفارش یک گوسفنده واجبه، یک کفاره بده که اونم گوسفنده، این دوتا با هم نمی سازن. کفاره واجبه، کفاره واجب نیست، با هم معارضند. چی کار کنیم؟ باز اینجا خود مرحوم شیخ الرعاملی وارد میدان میشه، میگه آقا اقول تقدم الوجه فی مثله، وجه حکم امام در مثل این روایت گذشت. کجا گذشت؟ همین الان در حدیث صحیحه عیسی بن قاسم. وجهی که گذشت بعد چی بود؟ اونجا شیخ طوسی چجوری حمل کرد؟ گفت یه شب رو مشغول به عبادت در مکه بوده، چون مشغول به عبادت در مکه بوده ترک بیتوته در منا لا بأسه. منتها اینجا هم ممکنه عزیزان بگن نه این بچه جمع رو اینجا نمیشه پذیرفت، اونجا به خاطر اساءه نمیشد پذیرفت، اینجا به جهت این که بینید کلمه من شغل نکره اومده، یه گرفتاری. اگر مراد سائل این بود که مشغول مناسک حج بودم و نتونستم به منا بیام و بیتوته بکنم، اونجا لازم بود شغل رو معرفه به الف لام بکنه، بگه من شغل به خاطر اون اشتغالی که میدونی، به خاطر الشغل یعنی شغل به مناسک حج. پس چون شغل در اینجا نکره آورده شده نه معرفه، اگر مراد از شغل انجام عبادت در مکه بود معرفه آورده می شد، چون به هر حال سعید ابن یسار آدم بیگانه ای از مسائل نیست، می دونه که اگر مشغول به عبادت باشه فرق می کنه با اشتغالات دیگه، لذا این جمع رو در اینجا هم نمیشه پذیرفت. نه هر عذری که نه، عذرها شناخته شد. اونم نمیگه من عذرین که بگید آقا عذر، حالا بالاخره عرفاً عذر بگن کفایت کنه. شغل نه، گرفتاری، مشغولیت. خب پس دو تا وجه الجمع در واقع گفته شد، یعنی یک وجه الجمع برای هر دو حدیث که بخواد جلوی تعارض رو بگیره، اما دیدید هیچ کدوم از این روایت ها با این وجه الجمع قابل درمان نبود تعارضشون. بعضی ها اینجا خواستن بگن نه، شما یه چیزی در تقدیر بگید در هر کدوم از این جواب هایی که امام دادند. دقت کنید، یه چیزی در تقدیر بگیرید. اما در حدیث عیسی بن قاسم این که امام علیه السلام فرمودن لیس علیه شیئون، بگید یه چیزی در تقدیر، یه استثنائی. لیس علیه شیئون الا شات مثلا، یا الا شاتن. اگر اینو بگید تعارض بین این حدیث با روایات دیگر از بین میره. در روایات دیگر به ما گفتند اگر بیتوته یک شب از شبهای منا ترک بشه یه گوسفند کفاره است. اینجا منظور امام همین بوده، لیس علیه شیئون الا شاد. خب با این تقدیر تعارض از بین بره. در حدیث 12 هم که امام فرموده لا بأسه، منظورش بیان وجوب یا عدم وجوب کفاره نیست، میخواد بگه اصل عملش، اصل حجش مشکل نداره. بگید لا بأسه به حجهی، با ترک بیتوته یک شب از منا اصل عمل حجش مشکلی پیدا نمی‌کنه. خب وجه الجمعیه برای اینکه شما بتونید تعارض رو از بین ببرید. شما برای از بین بردن تعارض باید جمع کنید بین متعارضین دیگه، و الا قائل به تساقط و تخییر این چیزا باید بشید. اما اینم قاعدتا شما اصولی ها با یه لبخندی ازش میگذرد دیگه، میگید بابا این که جمع نیشین، جمع بین متعارضین باید جمع دلالی باشه، باید جمع همراه با دلیل و قرینه باشه. اینی که شما میگید اصطلاحا میگید جمع اعتباطی بدون دلیل و مدرک، فقط حالا برای اینکه بخواد یه طرف رو به کرسی بنشونید تا اون طرف به دلخواهتون یه چیزی رو تصرفی بکنید. پس این تصرف بدون دلیل و قرینه تصرف دل بخواهی و اعتباطیه که پذیرفته نیست. پس این جمع رو هم نمیشه پذیرفت. نمیتونیم بپذیریم که در اینجا امام منظورش این بود که لا بأس به حجه، یا در اونجا منظورش این بوده که لا شیء علیه الا شات یا الا شات. نخیر، این جمع هم مثل جمعی که شیخ انجام داد به درد نمیخوره. اونی که هست و میشه براش قرینه پیدا کرد اینه که بگیم ما در جمع بین متعارضات اون طرف تعدادی از روایات بودند که میگفتند در صورتی که بیتوته یک شب از لیالی منا ترک بشه کفاره یک گوسفند واجبه، و این دو روایتی که میگن هیچی واجب نیست کفاره نداره، جمعشون به اینه که بگیم آقا این دو تا روایت در مقام تقیه صادر شدن، تقیه ای هستن. اون وقت مگه تقیه اقتضا میکنه عدم ثبوت کفاره رو؟ میگیم بله، با توجه به اون چه که جلسه گذشته نقل شیخ و علامه رو از ابو حنیفه و شافعی خوندیم که اونا میگفتن آقا ترک بیتوته چیزی نداره، پس معلوم میشه اهل سنت اگر همشون نباشن حداقل تعداد معتنابهشون شافعی ها و حنفی ها قائل به وجوب کفاره نیستند. این یک. بعد هم روایتی رو که باز داشتیم در این زمینه که عرض کردیم امام علیه السلام در مقام تقیه پاسخ سوال رو نداد، اما وقتی صفوان ازش سوال کرد یا ابن رسول الله، خب نسبت به اونا جواب ندادیم ما چی؟ اونجا امام علیه السلام پاسخ رو دادن. پس این دوتا نکته رو در نظر بگیرید. یک، با توجه به این که به نقل از شیخ و علامه ابو حنیفه و شافعی در ترک بیتوته منا قائل به وجوب کفاره نیستند. دو، قرینه دیگر این که امام علیه السلام در جای دیگر، امام کاظم در جای دیگر این حکم رو به نحو تقیه رد شده و بعد به اصحاب خودش بیان کرده که این رو در حدیث پنجم از این باب صحیحه صفوان که چند بار خوندیم تا حالا، دیرزم خوندیم که امام کاظم فرمودن سألنی بعضهم عن رجل، بعضی از عامه در رابطه با مردی که بات لیالی منا به مکه، شبهای منا رو به جایی که بیتوته در منا بکنه در مکه شب رو به صبح رسونده، فقلت لا ادری، منم از سر خودم وا کردم گفتم نمیدونم، حالا برید بر اساس مبنای خودتون. فقلتو صفان میگه من عرض کردم، فقلتو لهو جویلتو فداک ما تقولو فیه، بالاخره نظرتون چیه؟ حالا به اونا گفتی لا ادری، به ما که نمیشه بگی لا ادری، جواب رو بگی. فقال علیه دموشاتن. پس نهایتن دو تا نکته روشن شد و با روشن شدن این دو نکته از مقام اول فارغ میشیم. مقام اول بحث این بود که میخواستیم بگیم ترک بیتوته هر شب از شبهای منا کفارش یک گوسفند، برای یک شبش کفاره یک گوسفند. حالا آیا بر تعددش هم تعدد میاره؟ اینه اون مقام دومه، بحث خواهیم کرد. فعلا یک شب رو فقط ترک کرده و از روایات استفاده کردیم که بله ترک بیتوته یک شب از شبهای منا کفاره داره و کفارش هم یک گوسفنده. معارض رو چیکار کردیم؟ دو تا حدیث سندشون هم درست بود اما متعارض بودن با احادیثی که بر وجوب کفاره گوسفند دلالت میکردن، میگفتن چیزی نیست، لا بعث لا شیء علیه. گفتیم آقا اینا رو هم بر تقیه میکنیم، میگم امام علیه السلام در مقام تقیه برای این که فرمایشش اون با قول عامه هماهنگ در بیاد فرموده لا شیء یا لا بعثه. و معلومه وقتی ما قرینه داشته باشیم بر تقیه و بدونیم روایتی بر وجه تقیه صادر شده، اون روایت از حجیت ساقط خواهد شد. وقتی از حجیت ساقط شد این روایات شدن تقیه، ای قدرت معارضه با روایات قبلی رو نخواهند داشت. که الان معلومه اونا بلا معارض میمونن، این خودش میشه یه وجه الجمعی. نتیجه رو بگید تا رد شیم از این بحث. در مقام اول به این نتیجه رسیدیم که معارضی چیزی هم در کار نیست، از تعارض، از قوت تعارض، از قدرت تعارض ساقط شدن. اونی که در ظاهر متعارض بودن، تعارض مستقر نبود. و اون این که در مقام اول ما میخواستیم اینو بگیم که ترک مبیت هر شب از لیالی منا بر او کفاره واجبه و کفارش هم عبارت از یه گوسفنده. بعد از این که مقام اول بحث تمام شد، میریم سراغ مقام دوم، چون متنی که در تحریر اومده امام فرمودن که من ترک المبیت الواجب بمنا یجب علیه لکل لیلتن شاد. پس اگر یه شب رو نبود یه کفاره. حالا میخوام ببینیم اگه شب دوم و سوم هم نبود برای هر کدوم از اونها هم کفاره لازمه یا لازم نیست. امام که میفهمند که بله لازمه، تعدد ترک به دنبالش تعدد کفاره. اما ببینیم آیا روایات هم ادله هم این مطلب رو که به عنوان مقام دوم بحث خواهیم کرد ثابت میکنن یا نه، جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.